بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان و تشکر میکنم از حضور و تشریف فرماییشان. به عنایت الهی دومین جلسه از جلسات بحث در نسبت دین و قدرت رو آغاز میکنیم. قبل از اینکه به بحث اصلی وارد شویم، چون این روزها 25 سالگرد وفات مرحوم مهندس بازرگان است، میخواستم فقط نامی از ایشان ببرم و ذکر جمیل ایشان رو در اینجا مطرح کنم و درودی به روح اون بزرگوار بفرستم و همگان رو از چنین ذخیره گرانقدری که تاریخ کشور ما داشت آگاه کنم تا نسبت به او ادای دینی کنیم، یاد او رو زنده بداریم و در شیوه ها و روش های دینداری و سیاست مداری او هم بیشتر بیندیشیم. دیشب خوشبختانه جلسه متین و با شکوهی در باب مرحوم بازرگان بود در ایروان. من هم شرکت داشتم، چند کلمه سخن گفتم. اگر به نوار اونجا دسترسی پیدا کردید و مایل بودید میتوانید گوش بدید. تنها نکته ای رو که از بحث دیشب میخواهم اینجا به سمع شما هم برسانم همین بود. قصه رو با سخن رو با داستانی از مولانا آغاز کردم و گفتم که در دفتر پنجم مثنوی آمده است که در عهد بایزید، بایزید بسطامی، عارف نامدار ایرانی، کسانی نامسلمانی رو به اسلام دعوت کردند و از او خواستند که بیاید و مسلمان شود. او در جواب گفت اگر مسلمانی این است که بایزید دارد، من طاقتش رو ندارم، اما اگر این است که شما دارید، من رغبتش رو ندارم. و بعد مولانا به ما میگوید که مؤمن آن باشد که اندر جزر و مد کافر از ایمان او حسرت خورد. شخص مؤمن آن است که چنان ذوب در ایمان و آرمان خود شده باشد و چنان مجسمه صداقت و پاکی باشد که حتی نامؤمنان و کافران و منکران هم آرزو کنند که ای کاش مثل او می بودند. من بسیار دیدم کسانی رو که در نسبت با مرحوم بازرگان چنین آرزویی داشتند که ای کاش چنان توفیقاتی نصیبشون می شد و از چنان شخصیت متوازنی برخوردار می بودند که در خلوت، در جلوت، در منصب قدرت، پایین منصب قدرت شخصیتشون عوض نشود، پابند به آرمان و ایمان خود باشند و به عهدی که با خدا کرده اند همچنان وفادار بمانند. چه وقتی که تحت زحمت‌ها و رنج‌ها و حمله‌ها و دشنام‌ها و بیمهری‌ها قرار می‌گیرند و چه وقتی که اقبال خلایق رو می‌بینند. باری آرزو می‌کنیم اولا برای روح اون بزرگوار رحمت و رضوان خداوند رو و ثانیاً اینکه به عنایت الهی در تاریخ ما این گونه بزرگان نادر جایشون خالی نماند و ما ناامید از این خاک بلاکش نشویم و باز هم چنین درختان تنومند و برومندی در خاک تاریخ ما برویند. رحمت الله علیه. خب وارد بحث پیشین بشویم. دو هفته فاصله افتاده است. یادآوری میکنم که ما چه گفتیم و به کدام سو روانه ایم. باز هم تکرار میکنم سخن ما در باب دین دستگاهمند یا ارگانایز ریلیجن بود و هست. اونچه که به باورهای باطنی آدمیان و اعتقادات درونی اونها مربوط است در اینجا محل کلام ما قرار نمی گیرد. از وقتی که دین به صورت یک دستگاه در می آید با همه مشخصات و لوازم و مقتضیاتی که دارد، در مسیحیت این دستگاه مندی بسیار بسیار برجسته و آشکار بود و هست. در اسلام هم گرچه همیشه گفتند که ما کلیسا نداریم و کلیسا نداشته ایم، اما حقیقت این است که روحانیت داشته ایم، روحانیتی که در افت و خیز بوده، گاه قوی گاه ضعیف، و علی ای حال می توانسته بالقوه به یک دستگاه بزرگ روحانی و مقتدر تبدیل بشود، و امروز ما شاهد چنین تبدیل شدنی هستیم. یعنی از قضا اسلام در ایران به سوی نوعی دستگاه مندی مسیحی پیش می رود، ولی شرح این رو من در جای دیگه گفتم و بعد انشاءالله در ضمن این مباحث هم به اون اشاره خواهم کرد. در دوره قاجار روحانیت ما گرچه یک پایه قدرت نبود، ولی حقیقتاً قدرت بزرگی داشت و در موارد بسیاری به صورت یک مانع و حاجبی در مقابل پادشاهان عرض انداب میکرد و میتوانست راه رو بر فرمانی سیاستی ببندد یا راه رو بر فرمانی و سیاستی بگشاید. مطلقاً بی اثر و بی تفاوت و بیهوده و کل عدم نبود. همه ما واقعی رژی رو شنیده ایم وقتی که مرجع بزرگ شیعی فتوا داد که تنباکو کشیدن حرام است و در واقع در مقابل یک سیاست ناصری و قاجاری ایستاد و پیروز هم شد و قدرت روحانیت رو نشان داد. در دوران مشروطه به هر حال روحانیان از کسانی بودند که سهم بزرگی در پیروزی و در شکست مشروطه داشتند و توانستند اعمال قدرت و نفوذ بکنند. در حال حاضر هم که از حرم الشمس است و حاجت به توضیح ندارد. در مسیحیت این دستگاه مندی بسی عظیمتر، باشکوهتر، پرجلالتر، مقتدرتر و پرنفوذتر بوده است. البته دستگاه کلیسا هم همیشه بر یک منوال نبوده، بستگی داشت که شاه چگونه باشد یا پاپی که بر سر کار می آید چگونه باشد. گاه قدرت بیشتر رو پادشاه اعمال می کرد، گاه پاپ. حتی چنان که می دانید مواردی بود که پاپ ها به دست پادشاهان اسیر شدند، برای مدتی مسند پاپی از روم بیرون رفت، حدود 70-80 سال در آوینیون فرانسه بود، چند پاپ در اونجا و همه تحت اشراف سلطنت پاپی می کردن تا دوباره بازگشت به روم. مواردی بود که در آن واحد 3 پاپ حکومت می کردن و مدعی مرجعیت دینی بودند و با هم در رقابت بودند، تا نهایتاً این رقابت ها فرو نشست و دوباره دستگاه کلیسایی منسجمتر و متحدتر شد. اونها هم افت و خیز خود رو داشتند، گاهی در حضیض بودند و گاهی در اوج، اما من حیث المجموع یک دستگاه مقتدر و ذی‌نفوذ بودند. این دستگاه مقتدر و ذی‌نفوذ در حقیقت از قرن 4 مسیحی آغاز به کار کرد، وقتی که کنستانتین پادشاه امپراتور بزرگ روم رو فتح کرد. از اونجا به بعد بود که مسیحیت نه دین رسمی روم بلکه دینی شد که آزادانه می توانست مورد عمل قرار بگیرد. تا قبل از آن دین ممنوعی بود و کفار، بی دینان یا مشرکان رومی و یونانی دینشون دست بالا رو داشت و مسیحیان تحت تعقیب و آزار و تهدید و قتل و شکنجه بودند. اما از قرن 4 به این طرف آزاد شدند، اما اینقدر اختلافات میان اونها زیاد بود و یکدیگر رو متهم به اصناف اتهامات می‌کردند که خود جناب امپراتور کلیسا را امر کرد، گفت بنشینید و حرفتون رو یکی بکنید، و به این سبب یک شورای بزرگی در اوائل قرن 4 در جایی که اکنون ترکیه هست برگزار شد. خود امپراتور هم در اونجا حضور یافت. یک ماه این شورا طول کشید در سال 400-325 و از 20 می تا 20 آگست یک ماه طول کشید و امپراتور حضور داشت تا اینها نهایتاً حرفشون رو یکی کردن. ولذا یک کلیسای منسجم پدید آمد، کلیسای روم، روم غربی. کلیسای روم شرقی هم در اون طرف بود، بعدها اینا البته از هم جدا شدن، و از اون طرف قدرت امپراتور. این دو قدرت دست در دست هم و در کنار هم زندگی می کردن و هر دو هم قدرت بودن به معنای واقعی. پیامبر اسلام وقتی که در مکه ظهور کردن، مورخان سخن بسیار گفتند که چرا اعراب با ایشون مخالفت کردن. من دیدم اونهایی که مذاق مارکسیستی داشتن میگویند که پیامبر در نظم اقتصادی قبائل مکی تغییراتی به وجود آورد و اعراب اون رو بر نمیتافتن. مزایایی داشتن، مداخلی داشتن، از پرده‌داری کعبه، از بازرگانی که بین مکه و شام داشتن و امثال اینها. و پیامبر رباخاری رو فی المثل ممنوع کرد و شیوه های دیگری آورد. اینها تحمل نمی کردن و در مقابل پیامبر ایستادن. تبیین های دینی هم وجود داره که پیامبر توحید رو آوردن، بت پرستی رو برانداختن و خب بدیهی بود که بت پرستان و مشرکان این شیوه رو نمی پسندیدن و با ایشون در افتادن. اینها همه درسته، یعنی نمیتوان گفت نادرسته. من میخوام بر اونها چیزی بیافزایم. مهمتر از همه به نظر من این بود که پیامبر اسلام و اسلام به صورت یک قدرت ظهور کرد و قدرت‌های مستقر در جزیره العرب این قدرت تازه رو بر نمیتافتند. البته اون قدرت‌های مستقر در جزیره العرب که شکل قبائلی هم داشتن، هر کدام تکیه به بتی میکردن، هر کدام سنتی داشتن و با اطاعت از اون بت همبستگی و سولیداریتی پدید آورده بودن و مهمترین اشکالشون هم به پیامبر اونطوری که قرآن برای ما میگه این است اجعل الالهت آلهت الهن واحدا. این آقا آمده و میخواد همه خداها رو یکی بکنه، بگه یک خدا، اون هم خدای من، یعنی خدای پیامبر، و بیاید زیر چتر او و زیر پرچم او این خدایان متعدد رو فرو بگذارید و دست از اون قدرت هایی که زیر لوای این بت ها برای خودتون فراهم آورده اید بکشید. براشون غیر قابل قبول بود. چرا پیامبر یه قدرت تازه عرضه کرد؟ به همون دلایلی که نوبت قبل گفتم که ادیان چگونه قدرت می شوند، از اطاعت شروع می شوند. شما وقتی که قومی رو داشته باشید که اینها 100% مطیع شما، مرید شما هستند، متعصبند برای شما، پیروی می کنند، حاضرن به خاطر شما سیلی بخورن، حاضرن شکنجه بشن، حاضرن جان بدهن و کشته بشوند، این یک نیروست و تعداد اینا هرچه بیشتر بشود شما نیرومندترید، اون چرا که پدید آوردید نیرومندتر است. و این قدرت ها وقتی با هم درگیر شدن، خب البته بخت یار پیامبر بود. ما خیلی تفسیر زمینی میکنیم، فعلا از خدا و تأییدات الهی سخنی در میان نمیاریم. بخت یار پیامبر بود، به هر حال ایشون پیروز شد و همینطوری هم پیروز نشد. مرد مدبری بود، مرد سیاستمداری بود، مرد جنگجویی بود و با ایمان بود، به حرف خودش 100% ایمان داشت، سستی نمی‌ورزید و اونها هم فهمیده بودن که با یه موجود متفاوت مقتدری روبرو هستن. خب سخنش هم به هر حال گیرا بود و در میان مردم مؤثر افتاد. همین یکی از نویسندگان مسلمان فرانسه نشین به نام مرحوم محمد ارکون که 19 سال پیش وفات کرد، ایشون در باب اسلام فراوان نوشته است. در همین زمینه او هم نکته‌ای که آورده این است، میگه همین بلاغت قرآنی از نقاط قوت پیامبر بود. با سحر بیان مردم رو مغلوب میکرد، مقهور میکرد. این رو شما دست کم نگیرید. یک سخنران قوی، یک مرد نیرومند است و اگر بخواد از این نیرو استفاده کنه میتوانه. یک نویسنده قوی، روشن فکران میتوانند قدرتی بشوند. این که البته ارکون فراتر از این میره، قدری میگوید که بلاغت کلام قرآنی اونقدر زیاد بود مثل یک نور درخشندهی که به شما اجازه نمیدهد، نمیگذارد که به اون ابژه خوب خیره بشوید و ببینید که زیر اون نور چه چیزی رو میبینید. اینطور شما مسحور میشوید که حتی نمیپرسید که این گوینده چه گفت، این نویسنده چه نوشت. معقول است، معقول نیست. زیبایی کلام، سحر کلام چنان شما رو مسحور میکند که حتی از درون مایه او سوال نمی کنید، ولی احساس می کنید که زیر یک هیمنه و سلطه قرار گرفته اید. ارکون این رو میگه. حالا هر چه که بود، این در پیامبر بود و توانست به شیوه های مختلف، خود او هم البته سخنران درجه اولی بود، حتی از پیامبر نقل شده است که اعطی تو جوامع الکلم، خداوند به من سخن گفتن جامع رو یاد داده است، یعنی وقتی که حرفی میزنم همه جوانب رو مد نظر دارم و همه چیز رو پوشش میدهم، ناقص سخن نمیگم. باز هم میگم همه اینها رو شما از دیدگاه قدرت، تحلیل قدرت نگاه کنید، وجوه تحلیل های دیگر هم داره، ولی یک چنین شخصیتی خوب توانست جا باز کنه و به سرعت خود او هم میخواست که یک قدرتی باشه. یعنی یک درویش خانقاهی نبود که بگوید که ما آمده ایم و سخنانی داریم و تا خواهم راجع به خداوند با شما حرفی بزنیم، آمدید سوی ما، آمدید نیامدید، نیامدید. این حرفا نبود. میدونست که قدرتمنده و میخواست که این قدرت رو ابراز و اعمال بکنه. حتی دنبال گسترش قدرت خود بود. در سال آخر زندگیشون ایشون خب به طرف فلسطین و به طرف بیزانت، یعنی امپراتوری روم شرقی، حمله بود. جنگ تبوک که جعفر طیار در اونجا کشته شد، البته حمله ناموفقی بود و ایشون برگشت، اما پیروان پیامبر درس خودشون رو گرفتن، خط خودشون رو گرفتن و بعد از پیامبر این حملات رو ادامه دادن و کشورگشایی کردن. یعنی فهمیده بودن که این پیامبر، چنان که خودش میگفت من پیامبر قائم به سیفم، من با شمشیر اومدم، حرف تنها نمیزنم، عمل هم میکنم، جنگ هم میکنم، قدرت خودم رو هم گسترش میدم و داد و این کار رو کرد. حالا ما بپسندیم، دیگران بپسندن یا نپسندن، ایشون به صراحت گفت که پروژه من اینه و من پیش میرم. ابن خلدون در نوشته های خودش میگه که در مقدمه میگه پیامبر اسلام تنها پیامبری بود که حق داشت با شمشیر مردم رو زیر سلطه خودش بیاره. پیامبران دیگه این کار رو نکردن. این تنها پیامبر بود. خب او رو از کجا میگه؟ از خود مشی و روش عملی پیامبر اسلام. مردی بود که قدرت رو میخواست، قدرت رو میشناخت، قدرت رو کسب کرد، قدرت رو گسترش داد و درس قدرتمندی و اقتدار طلبی رو به پیروان خودش داد و اونها هم بعد از او واجد یک قدرت و شوکتی شدن و این قدرت رو پراکندن، یعنی به اینجا و اونجا. بارها برای شما گفتم 20 سال از وفات پیامبر اسلام نگذشته بود، تقریبا تمام اونچه که ما امروز خاورمیانه مینامیم توسط اعراب فتح شد و تا دروازه های امپراتوری روم شرقی رفتن، پاره هایش هم تصرف کردن، مثل فلسطین، اردن. خود شخص خلیفه دوم عمر به اونجا رفت و سپاهیان رو تقویت کرد. بعد از خلیفه دوم در زمان عثمان، در زمان امام علی و غیرهم، این فتوحات ادامه داشت تا کل دوره امویان. و امویان وقتی که دورانشون به پایان رسید، یک امپراتوری بزرگ رو تحویل عباسیان دادن و عباسیان از اون پس بود که دنیا به کامشون شد و توانستند که به صورت یک نیروی فوق العاده مقتدر در پناه اندیشه اسلامی در تاریخ ظاهر بشن و برای قرنها تا هنگام حمله مغولان و هولاکو خان و کشته شدن آخرین خلیفه عباسی در قرن هفتم، اینها پایگاهشون، خیمه و خرگاهشون برپا بود و قدرتشون مستقر بود. بعد از اون بود که تکه تکه شدند و بقیه داستان تاریخی. باری پیامبر اسلام نهادسازی کرد، یعنی خوب نهادهایی رو به وجود آورد که میدونست از این نهادها قدرت برمیخیزه. یکیش همین نماز جمعه، یکیش همین حج، همه اینها از جنس اجتماعات هم هست، یعنی مردم جمع میشن در کنار یکدیگر، نه اینکه به تنهایی در خلوت عبادت بکنن، نه، کنار هم قرار میگیرن. من بارها بر خدمت شما گفتم که ما دو اسلام داریم، اصلا دو دین داریم، اسلام معرفت، اسلام هویت. اسلام معرفت اسلامی است که به شما دکترین ها و عقاید رو میآموزد، که هممون میدونیم توحید هست، عدل هست، نبوت هست و غیره و بسی چیزهای دیگه. اما یک بخش دیگه اسلام هویت است، یعنی اون که رسماً دستگاه اسلامی است، دستگاه کشوری است، یک دستگاه قدرتمند است. و این اسلام دومی از مردم چندان ایمان نمی طلبد، بلکه اطاعت می طلبد، تسلیم می طلبد. نوبت قبل هم گفتم که امام علی گفت که من اسلام رو برای شما تعریفی میکنم که تاکنون نشده است. الاسلام هو التسلیم. اسلام یعنی تسلیم. خب یه وقت است که شما تسلیم خدا میشید، اون نام واقعیش ایمانه. اما یک وقت است که تسلیم دستگاه حکومت و قدرت سیاسی میشید، اون نامش واقعا اسلامه. بسیاری از کسانی که زیر سلطه خلفا، عباسیان، امویان، دیگران قرار گرفتن، اینا اسلام آوردن، یعنی تسلیم شدن، یعنی به قانون مملکت و به شیوه حکومتی و به فرمان خلیفه و غیره تسلیم شدن و چاره‌ای هم نداشتن، هم از مسلمانان و غیر مسلمان، و زندگی میکردن. در دلشون چه بود؟ مؤمن بودن، مؤمن نبودن، منافق بودن، یعنی مطرح نبود، محل کلام نبود. عمده این بود که زکاتشون رو بپردازن، عمده این بود که به شرایع و قوانین مملکتی در حدی که اون روز میتوان گفت قانون بود عمل کنن و تخلف و تخطی نکنن. مثلا مست توی کوچه ها روان نشوند، عرض میشود که آشکارا دزدی نکنن یا چیدین و چنان، روزخاری نکنن. این اسمش تسلیم بود و تسلیم معنای غیر از این نداره، یعنی در مقابل یه قدرت شما تسلیم میشید و از او البته خب کسب امنیت میکنید و سایر انتظاراتی که از حکومتها دارید. لذا مسلمانی در واقع گسترش اسلام بود، نه لزوماً گسترش ایمان. آیه قرآن رو هم برای شما خوندم که می فرمود که قالت الاعراب آمنا قلتم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. تعدادی از این اعراب میگویند که ما ایمان آورده ایم. به اونها بگو نه، شما ایمان نیاورده اید، شما اسلام آورده اید و ایمان هنوز وارد دلهای شما نشده است. قولوا اسلمنا، بگید اسلام. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، خیلی مهمه. قرآن یه عده‌ای رو که ایمان ندارن میگه شما مسلمونید، میگه اسلام آوردید. خب این چه اسلامی است که با ایمان همراه نیست؟ این همون اسلام، این اسلام در مقابل قدرت، تسلیم در مقابل قدرت حاکم، که خب ازشون هم بیش از این نمیخواستن. عرض کردم شبیه اونچه که در این کشورها همه میبینیم، قانونی است، شما در دل هر چه دارید دارید، اما در ظاهر باید به این قوانین ملتزم باشید و دستگاه حکومتی رو مورد نفی و اعراض قرار ندید. یکی از مهمترین احکامی که ما در اسلام داریم که بیش از هر حکم دیگری نماینده اسلام هویت است و نماینده اقتداری است که قرار است مستقر شود و این اقتداری که نباید شکسته شود، کدوم؟ حکم قتل مرتده. البته این فقط در اسلام نیست، در یهودیت هم بود، در مسیحیت هم بود. خب این خیلی نکته مهمی است. من البته الان به اصطلاح علی المبنا صحبت میکنم، یعنی
تردید و جدال نمی کنند با اینکه آیا واقعا چنین حکمی داریم یا نداریم. در قرآن البته نیامده است، ولی فقیهان به قوت معتقدند که این حکم جاری است، هم فقیهان شیعی هم فقیهان اهل سنت. مسیحیان هم که در این باب کولاک کردن، محشر کردن و به کمترین چیزی کافر رو، منکر رو، ملحد رو، مرتد رو می‌سوزوندن. در یهودیت هم که احکام قلاز و شداد در تورات آمده. خب این واقعا به چه معناست؟ این یکی از همون پایه‌های قدرت دینی است. یعنی کافی نیست که شما مؤمن باشید، باید اونی رو که قدرت حاکم میگه بگویید. بسیاری از این کسانی رو که اعدام کردن به نام مرتد، اینا واقعا مرتد نبودن، اینا قصد برانداختن دین نداشتن، مخالفت با دین نداشتن، فهم دیگری از دین داشتن. اون کسی که میامد و به اصطلاح متهم به ارتداد میشد، خیلی مثلا در مورد خداوند چیزی میگفت، در مورد قرآن، منظورش این نبود که اینا رو براندازد، منتفی کنه. میگفت به نظر من قرآن این رو میگه، به نظر من خدا فلان صفت رو داره، نه فلان یکی. شما میدونید چه مقدار جنگ شد، زندان رفتن افراد حتی از بزرگان، برای اینکه میگفتن این قرآن مخلوق نیست. چون دستگاه حاکم میگن قرآن مخلوقه، مخلوق خدا نیست و از قدیم، از ازل با خداوند بوده است. و بعدن هم یه عده دیگه اومدن گفتن که نه خیر، قرآن مخلوق است. هر دو هم با هم نزاع داشتن و قصه طولانی است. غرضم این است که قتل مرتد، اینایی که به اسم ارتداد کشته شدن، واقعا بعضیاشون شاید مؤمن ترین مؤمنان بودن، مسلم نبودن، یعنی تسلیم قول حاکم نبودن، و اونها که دلشون رو نمیتونستن بشکافن. توجه میکنید، در روایات داریم غزالی نقل کرده میگوید که آمدن پیش پیامبر کسانی و گفتن که ما کسانی رو دیدیم که اینها اظهار اسلام میکردن، اظهار مسلم، ولی ما میدونستیم که اینها در دلشون باور ندارن، لذا ما اینها رو کشتیم. پیغمبر به اونها گفت هلا شققت قلبه، مگه دلشون شکافته بودید ببینید چه خبره؟ شما به همین ظاهر باید قبول کنید. به همین دلیل هم هست که یک کسی که دو کلمه میگه من مسلمانم، قبوله، بیا تو، دو جزء نیروهای ما، همین، ما به قلبش کاری نداریم. همین که میگه من مسلمانم عضوگیری میشه. ولی همین آدم اگر خواست رخنه ای در این حصار بیفکند و اظهار کند که من رفتم بیرون و از این طریق ضعفی و سستی در این نهاد به وجود بیاورد، با بدترین مجازات ها روبرو خواهد شد. در مسیحیت هم همین طور بود. اینها فقط از دیدگاه قدرت و اقتدار قابل تحلیل است. یعنی ما به شما اجازه میدیم کافر باشید، هر گناهی میخواید بکنید، اشکالی نداره. حالا من از آقای جان لاک اینجا جملاتی رو برای شما خواهم خواند، اون از اولین کسانی بود که در این زمینه ها به صراحت سخن گفت. ما همه گناهانتون رو تحمل میکنیم، فقط یکی، اون که با این نهاد در افتید، یعنی بخواید سوراخ کنید این کشتی رو، یه جوری پای غرق کردن او بایستید، اقتدار او رو بخواید از او بستانید. در شرع هم همینطوره. ببینید، گناهان، گناهانی که ظاهرند اشکال دارند، گناهانی که شما در خلوت انجام میدید، خودتون هستید و با خدا، حتی بعضیا گفتن اونا شاید گناه نباشه. گناه یعنی نافرمانی آشکار، به طوری که هیبت اون فرمانده رو بشکند. شما جلوی روی کسی بایستید و او به شما بگوید که چنین کنید و شما آشکارا بگوید نمی کنم، زیر بار امرتو نمی روم، این گناهه. اما اگر رفتید و در خلوت به طوری که کسی متوجه نشد، بعضی ها گفتن حتی اون گناه محسوب نمیشه، یا اگرم گناه محسوب شد خیلی راحت آمرزیدنیست بالمثل، خدا از او میگذره. اما یک شعر عربی هست که اتفاقا عاشقانه هم هست، ولی خب از قول معشوق به عاشق خودش میگه کل ذنب لك مغفور سوى الاعراض عنی، همه گناه‌های تو بخشیده است مگر اینکه به من پشت کنی. این یکی نمی‌شود. در قرآن هم ما داریم که همه گناهان آمرزیده است مگر شرک به خداوند، شرک آشکار به خداوند. یعنی چی؟ یعنی شکاف افکندن در اون نهاد. یعنی شما دارید اینجا تقسیم میکنید، تجزیه میکنید و یک سستی نهانی و نهادی پدید میآورید. واقعا در انجیل هم هست از حضرت عیسی که همه گناهان شما بخشیده است مگر اینکه روح القدس رو انکار بکنید، اون یکی رو خداوند نمیبخشه. توی تمام این ادیان شما میبینید یک گناهانی که کاردینال سین، گناه کبیره مهم محسوب میشن، اونهایی هستن که در اقتدار اون نهاد و اون دستگاه رخنه میافکنند، اون رو تضعیف میکنند. بقیه گناهان گناهان و اینکه نباشن، مخصوصا گناهان اخلاقی، ولی بخشودنی هستند، شخص میتواند توبه بکنه. اما این یکی مجازات دنیوی داره، یعنی شخص رو به قتل میرسانند. حتی فقیهان ما میگن که شما اگر توبه کنید بگید غلط کردم که انکار خدا کردم، انکار اسلام کردم، میگن ممکنه خداوند توبه شما رو بپذیره ولی ما دست از سر شما بر نمیداریم، باید حتما شما رو بکشیم. درسته؟ خب این داستانها رو که دیگه ما فراوان شنیدیم. ببینید، من تمامش رو از این دیدگاه دارم میگم که شما پاره از احکام فقهی رو هم اگر مورد تأمل قرار بدید میبینید که اینا هیچ نقشی ندارن جز هویت سازی، و اگر با این هویت سازی شما درفتید، پایه‌های رو بخواد سست بکنید، اونگاه باید منتظر بدترین مجازات ها باشید. و الا حقیقتاً یعنی از لحاظ واقع بینی و عقلانی اگر یک کسی واقعاً به این نتیجه برسد که خداوندی نیست، یا شکاک بشود و تردید پیدا بکند در وجود خدا یا نه، قطعاً و مسلماً خداوند رو مجازات نخواهد کرد. برای اینکه تمام تعلیمات دینی به ما میگوید که روایت خیلی مهمی در اصول کافی است که خداوند با مردم به مقدار عقولشون رفتار خواهد کرد. خب حالا عقل بنده اگر نرسید، من نکشید عقل من، نتوانستم اون خدایی رو که ادیان معرفی میکنن بپذیرم، نتوانستم، پذیرفتنی نیفتاد برای من، خب خدا از جون من چی میخواد؟ خداوند با مردم در کافی هست. انما یداق الله الناس، اینو یکی از استادان فلسفه ما میگفت، من چند بار از او شنیدم و حفظ شدم. انما یداق الله الناس یوم القیامت علی قدر ما آتاهم من العقول فی دار الدنیا. خداوند مداقش یعنی سختگیریش با مردم به اندازه عقلی است که به اونا داده. ابن سینا رو شاید جور دیگری مورد محاکمه قرار بدن و حتما هم همینطوره، تا بنده، تا اون یکی دیگه ای رو، تا اون شخص روستایی که خبری از جایی نداره، همه رو که یکسان. لذا اصلا کفر و ایمان اونچنان نیست که خدا روی اونها مجازات بکنه. این مجازات ها دنیاییست، به دلیل همون قصه قدرت که گفتن. اصلا حتی کفر، ما وقتی که میگیم، ما دو جور کفر داریم، یک کفر واقعی داریم، یک کفر فقهی. تمام اونچه که راجع به کفر گفته میشود در میان ما، اینا کفر فقهیه. یعنی فقیهان میگویند که او مسلمان نیست. اگر کسی مسیحیه خب کافره دیگه، اگر کسی یهودیه کافره، اگر کسی هیچ دینی نداره کافی، هر کی کافر، هر کی نامسلمانه، این کفر فقهیه. این اون کسی که کافره یعنی نامسلمانه، مؤمنه به دین خودشه، مؤمنه، ما او رو کافر میدونیم، یه فقط خارج از چی؟ از دایره اسلام. ای بسا که از نزد خداوند هم موجود مقبولی باشه و خداوند پاداشش رو بده. حالا ای بسا که نه، تا به قرآن مراجعه کنید صریحا به ما میگوید که مجوس، یهودیان، مسیحیان و سابعان، پیروان حضرت یحیی بودن، اینا رو خداوند پاداششون رو خواهد داد. و ما یفعلوا من خیر فلن یکفروه، هر کار نیکی که بکنن پاداشش از اونها دریغ داشته نمی شود. بنابراین این کفر و ایمان واقعی نیست، این کفر و ایمان فقهیه. از اون طرف یه نفری که همین به ظاهر میگم مسلمانم، یا توی خانواده مسلمان به دنیا اومده. شما ببینید این رو ما مسلمان حساب میکنیم، و ولو اینکه هیچی از اسلام ندونه، ولو اینکه یک حکم از احکام اسلامی هم در عمرش عمل نکنه، ولو اینکه حتی شهادت رو ادا نکنه، این مسلمان شمرده میشه. غیر از اینه، و اتفاقا همین آقا یا خانومی که این چنینه، اگر اومد و فردا گفت من از اسلام رفتم بیرون، میکشنش. همین اسلام علکی، سستی، ارسی، جبری، محیطی، خانوادگی، این چه معنا داره؟ چه معنا داره؟ معناش همینه، شما جز نیروهای ما بودی، نیروهای ما بودی، داری پشت میکنی به ما، داری لگد میزنی به ما. فقط از چشم قدرت شما باید به نگاه کن، و الا واقعا یه کسی که هیچی از اسلام نمیدونه، فقط توی خانواده از یه پدر مادر مسلم دنیا اومده، این رو ما مسلمان حساب بکنیم، تمام احکام اسلامی در رو باره. ولی کسی که این چنین نیست، ما او رو کافر بشماریم و گمان کنیم که مغضوب خداونده. نه، اینطورا نیست. این آقای ریچارد داکینز که خب سرصدای زیادی به پا کرده بود، کتاب دیلیوژن آف گاد و غیره اونا نوشته، همچنان که میدونید، ایشون یکی از حرفایی که تو کتاب زده و چند جای دیگه هم در سخنرانی‌هاش گفته و من شنیدم، میگه اصلا این چه رسمیه، چه معنی داره که یک کودکی که توی خانواده یهودی به دنیا اومده، همون روز اول میگه یهودیه، توی خانواده مسیحی بود، اصلا روز اول میگه مسیحیه. میگفت مگه ما اگه یک کسی، یه بچه‌ای توی خانواده لیبرال به دنیا بیاد، همون روز اول میگیم لیبراله؟ ما که نمیگیم، میگیم بذار بزرگ شه، بالغ بشه، عقل رس بشه، چهار تا کتاب بخونه، چهار تا کلاس بره، بعد حالا اگه پذیرفت لیبرالی رو یا نه. یا یه کسی توی خانواده مارکسیست به دنیا بیاد، روز اول مارکسیست، راست هم میگه، ولی منطق این کار رو درک نکرده. منطق این کار این است که این دین با قدرت عجین است و بر قدرت مبتنی است، و هر یه نیروی براش یه سربازه. هر یه بچه‌ای که تو خونه به دنیا اومده، از همون روز اول یه سربازه براش. ول نمی‌کنه، نمیگه که شما صبر کن تا 20 سالت بشه و مطالعه کن و بعد ببین ما راست میگیم، راست نمیگیم، خواستی بیا، نخواستی نه. نه، این حرفا نیست. ببینید بودیزم اینطور نبود. بودا از اون منقول است، گفت هر کس مرا 6 بار انکار کرد، بار هفتم دیگه پیش من نیاد. نگو بکشینش، گفت دیگه بار هفتم مسخره که نیست، به هر حال دیگه تسلیمشو بگیره. ولی گفتم بنابر روایات فقهی در اسلام اینطوری نیستش که شما 6 بار انکار کنی، بار هفتم تازه بگن نه یا برو برو خونتون. نه، اینطوری همون بار اول گریبان شما رو میگیرن، همون بار اول به حساب شما میرسن. در مسیحیت هم همینطوره. در مسیحیت تامس آکواین است در نوشته های خودش گفت، بزرگان کلیسا، بلکه بزرگترین بزرگ کلیساست در واتیکان، رو میگن داکتر، دکتر. ایشون میگوید که آره، ما اگر کسی از مسیحیت رفت بیرون، حتما مجازاتش میکنیم و میکشیمش. فیلسوف بود، متکلم بود، درجه اول. مدار او حرفش این بود، میگفت چنین کسی عهدی رو که با خدا بسته میشکند. دین عهد است، عهدی رو که با خدا بسته میشکند. خب قبول، فرض کنیم که این چنین باشه، سوال این است که خب چرا کسی که عهدش رو شکست باید بکشینش؟ خب ببینید، باز شما باید از همون منظر نگاه بکنید، همطور که عرض کردم. اینا همش خود حضرت عیسی که میگن با قدرت و سیاست کاری نداشت، اینطور نبود. اخیراً چند تا کتاب در آمده، قبلاً هم اینطور میگفتن که حکومت رومیان که عیسی رو به دار کشید، اینا مسئله فقط این نبود که ایشون یه دین تازه آورده، گرچه که در تا وقتی زنده هم بود معلوم نبود اصلا ایشون دین تازه آورده یا نه. یه عده اصلا گمانشون بود یکی از یهودیانه، و یهودی بود عیسی علیه السلام. تا 30 سالگیش دست کم جز یهودیان بود و همه احکام یهود رو عملی میکرد، به کنیسه میرفت و با روحانیان یهود نشست و برخاست داشت. این اواخر بود که یه چیزای تازه ای میگفت، اونم نگفت من یه دین جدید آوردم، اصلا و ابدا. خب چرا رومیان او رو به دار کشیدن؟ یه عده معتقدن که عیسی شورشی بود و پیروان خودش رو میگفت که زکات، مالیات به حکومت روم نپردازید. از اینجاها درگیری آغاز شد. حتی اون جمله مشهور عیسی که در انجیل هست که گفت کار خدا رو به خدا بسپارید و کار قیصر رو به قیصر بسپارید، که خیلی خیلی مشهوره، این واقعا جمله خیلی سیاسی بود. عیسی رو در معرض یک آزمونی قرار دادن، یک سکه‌ای رو آوردن پیشش، گفتن که ما مالیات به دولت روم بدیم یا نه. ایشون گفت اون سکه رو بدیم من نگاه کنم. سکه رو دید، گفت رو عکس رو این سکه عکس کیه؟ گفتن عکس قیصر، عکس سزار. گفت خیلی خوب دیگه، حق او رو به خودش ادا کنید. یعنی به نحوی سیاست مدارانه از اینکه بگوید ندهید اونجا در رفت. ولی شما میدونید که پیروان او اینجور نبود که پا در عالم سیاست نگذارن و ببوسند و کنار بذارن، قویاً وارد عالم اقتدار شدن. و موسی هم که خب از اول با فرعون در افتاد دیگه، خیلی روشنه دیگه. به هر حال یک به اصطلاح جریان کاملا سیاسی در مقابل اقتدار فرعونی به راه انداخت و صریحا با او درگیر شد و گفت که میگی من ربکم الاعلا، و حال نه تو خدا نیستی، خدا اونیست که من میگم. و بعدم گفت ارسل معی بنی اسرائیل، رفت و نیروهای خودش بنی اسرائیل رو برداشت و از زیر یوغ فرعون بیرون برد، آمد به طرف کنعان یا فلسطین امروزی، که البته عمرش وفا نکرد و وارد فلسطین و معبد نشد، اما پیروانش یعنی یوشع وارد شد و بعد از اون دیگه سلطنت داوود و دیگران و نظام پادشاهی یهودیان اونجا گسترده شد تا وقتی که عیسی ظهور کرد و گفته شد که آخرین پادشاه یهود است الی آخر. ببینید من اینها رو عرض میکنم برای اینکه توضیح تاریخی داده باشم که ادیان به صورت یک قدرت ظهور کردن، حتی در مورد پیامبری مثل عیسی علیه السلام که گفته می شود کاری به قدرت نداشت و گویی یک زاهد خلوت نشین بود، مطلقا اینطور نبود. و آثار و جوانب و ابعاد سیاسی کار اینها رو از این گوشه و اون گوشه میتونید ببینید و به دست بیارید. منتها در مورد پیامبر اسلام از همه واضح تر است، یعنی هیچ جای تردید نداره، ایشون هم جای تردید برای کسی به جا نگذاشته. و اون دفعه هم برای شما گفتم اعرابی که پس از پیامبر اینجا اونجا میرفتن از مردم ایمان نمیخواستن، از مردم اسلام میخواستن، یعنی تسلیم میخواستن، میگفتن بیاین زیر سلطه ما. چرا باید زیر سلطه فلانی باشید یا فلانی؟ اونا چه حقی دارن؟ چه مشروعیتی دارن؟ ما هم به اندازه اونا، فقط ما زور اون الان از اونا بیشتره. همین دیگه. چون اگه یادتون باشه در گذشته که تقسیمات مملکتی وجود نداشت، حکومت‌های انتخابی نبود، زمین‌ها، سرزمین‌ها دست به دست می‌گشت بر حسب اینکه چه پادشاهی، چه قدرتی، چه نیروی داشته باشه و کجاها رو بتونه بگیره. همین روم بسیار مقتدر، همطور که میدونید امپراتورشون در قرن سوم آقای والریان چی شد؟ اسیر شاپور اول در ایران شد، با ساسانیان دائما جنگ و نزاع داشتن. این آقای والریان که اسیر شاپور اول شد، این شاپور اول ایشون رو نکشت، نه زندانی کرد و نه پس فرستاد، هیچ کدوم. این رو برده خودش کرد و هر وقت میخواست سوار اسب بشه به ایشون میگفت دلاش رو پاشو میذاشت رو پشت او، میرفت روی اسب مینشست. تا آخر عمر با این امپراتور اینجوری رفتار کرد. خب زمینهای رومیا رو میگرفتن، سر زمین خودشون مینداختن. همین مصر وقتی مال ایران بود، همین اردن و فلسطین مال ایران بود، همینطوری دست به دست میگشت. گفت دریاب کنون که دولتت هست به دست، که نعمت و ملک میرود دست به دست. لذا اصلا معنیش این نبود که یه سرزمین مال یه قومیه، و همین دلیل هم میگفتن مملکت، یعنی مال ملک، مال ملک یعنی مال پادشاه، مال مردم نبود. هر کی زورش میرسید یه تیکه رو میگرفت و زمیمه میکرد به خاک خودش. مسلمان ها که احساس قدرت کرده بودن، عربا گفتن برای چی ما اینجا ذلیل بنشینیم؟ که شاپور دوم که بازم پادشاه ساسانی بود، خب این عربای بدبخت رو از شونهشون تناب رد کرده بود، شاپور زلکتاف میگفتن، و برای چی اینجا بشینیم؟ احساس میکردن حالا زورشون میرسه، یک همبستگی پیدا کردن، میتونن انتقام اون ایام قدیم رو بگیرن. که تو سریخور رومیا بودن، تو سریخور ایرانیا بودن، حمله کردن از شمال و جنوب و شرق و غرب و خب پیروزی ها زیاد هم به دست آوردن، اما نه برای گسترش ایمان. اصلا ما در تواریخ داریم که تا 100 سال ایرانیان مخصوصا در همون حوالی شمال ایران یعنی طبرستان و مازندران اونجا اینا زرتشتی بودن، اینا مسلمان نشدن، کارشون هم نداشتن، به تدریج اینا مسلمان شدن یعنی مؤمن شدن. ادیان این چنین ظهور کردن با قدرت. سر قدرتشون رو عرض کرده بودم. یکیش مسئله اطاعت است. شما وقتی که یه قوم مطیع پدید می آورید، اینا به شما قدرت میدن و اگر شما در پی اعمال قدرت باشید البته از اونا استفاده میکن. دومین نکته‌ای که در موردش گفتم ترس بود، نه فقط ترس سیاسی. خب البته از نیروی نظامی شما، کسانی که نیروی ندارن میترسن، ملاحظه میکنن، ولی نه، یه ترس عمیق درونی که اگر از ما اطاعت نکنید فقط ما نیستیم، خدا هم یقه شما رو میگیره. من به شما عرض کردم بسیاری از تعلیمات دینی برای القاء ترسن. این ترس خیلی نقش بزرگی داره در این که آدمی رو مطیع و خاضع بکنن، از درون خاضع بکنن. همچنان که از درون مؤمن کردن و مطیع کردن سودمنده، از درون هم شما رو بترسانن. من این رو خب برای شما بارها گفته بودم که قرآن کتاب خشیت است، کتاب عشق نیست. نه اینکه مخالف عاشقی و محبت است، ولی خوف و خشیت در قرآن بسیار پررنگتر از چیه؟ از عاشقی و محبت است. و گفته بودم که مثنوی کتاب عشق است، عشق نامه است، مولانا پیامبر عشق است و خودش رو به صفت پیامبر عشق خوانده است. این نیمه شبان کیست؟ ز محراب رسید، چو سیلاب رسید، پیغمبر عشق است و ز محراب رسیده. این کیست چنین قلقله در شب؟ مولانا نمیخواست دین بیاره، نمیخواست قدرتی ایجاد بکنه. با عشق، با محبت اون قدرتی ایجاد نمیشود که با ترس میشه ایجاد کرد، ولی پیامبر اسلام میخواست این کار رو بکنه. بودیزم نمیخواست قدرت ایجاد کنه، ظاهرا ما این چنین میفهمیم اونچه که تاریخ بودیزم این رو نشان میده، ولی ادیان اینطور نبودن و پیامبر اسلام هم در صدر همشون. از نیچه برای شما نقل کردم، میگفت پیامبر اسلام، البته او در مقام تحسین پیامبر اسلام میگه، پیامبر اسلام مرد قدرت بود، قدرت رو میشناخت و دنبال میکرد. ترک دنیا تو کار او نبود. اینکه مسیحیان میگفتن دنیا بده و طرفش نرید و انزوا و خلوت و ریاضت، میگفت نه نه نه، اون آقا اینو درست فهمیده بود، اصلا این حرفا نداشت. و جمله مشهور پیامبر که روحانیت امتی الجلوس و فی المساجد، روحانیت امت من نشستن تو مسجده، نه نشستن توی غار و توی کوه جداگانه که هیچ صدایی نه به اونها برسه نه صدای اونها به کسی برسه، کنار هم بریشنن، اجتماع، گروه، قانون، قانون قدرت پدید بیارن. در مسلمانی خب همین قصه پدیدن. پیامبر اسلام به هر حال این چیزا رو میفهمید و میشناخت و عملی هم کرد، اما با عشق نه، اما با ترس. چرا شما میتونید همین این ترس افکندن؟ بسیاری از خرافات دینی که واقعا خرافاتن، یعنی افزوده شدن، اینا بر مبنای ترس به وجود اومده. شما ببینید بیشتر این حرفایی که راجع به عالم قبر میزنن، من اون دفعه براتون یه حکایتی نقل کردم که اون دختری که موهاش سفید شده بود و غیره، که همین که شما میمیرید و گرز شروع میشه و بعد نمیدونم در سیاهی قبر با شما چکار میکنه، منزل اول کدام، منزل دوم کدام، روز قیامت چشه. بیشتر اینها برای ترس دیگه. اصلا شخص رو واقعا از فکر کردن میترسونن. من بارها تو کلاس خودم به دانشجوهای خودم گفتم که دانشجویان گرامی، دخترها، پسرها، فکر کردن حلال و حرام نداره، فکر همش حلاله. گفتم مخصوصا این مثال رو میزنم، گفتم مثل خواب دیدن میمونه، ما خواب حلال و حرام که نداریم، بالاخره خواب میبینیم دیگه، دست ما نیست. فکرم همینطوره. میگفتن ملا نصرالدین رفت محکم کشیده زد تو گوش بقال سر کوچه‌شون، گفت فرمون بنو شده تو دیشب چه حقی داشتی به خواب من اومدی؟ خب ببینید، به خواب کسی رفتن که اختیاری نیست، ولی خیلی هم میترسونن. واقعا همینطوره. من اگر اینجوری فکر کنم، نکنه خدا دوست نداره، نکنه کافر بشم. این فکر کجا اومده؟ این ترسا چرا؟ این ترسا واقعا از دین نیست، اما حول دین پدید آمده است. بسیاری از افراد که فکر نمی کنن، تا دو کلمه چیزی میگه من استغفر الله فلان ملاحظه میکنن، میگن شاید خدا دوست نداره ما این فکرها رو بکنیم، شاید ما نهایتا گمراه بشیم در اثر این افکار. از فکر کردن شما کسی رو بترسونید بالاترین ترسه، از تعقل شما کسی رو بترسونید بالاترین ترسه. و خیلی از ادیان موفق شدند که یک چنین ترس درونی قوی رو در دلها بیفکنند، که این اعتقاداتی که از بچگی به شما یادن همین رو نگه دارید، تکون ندید، دست نزنید و الا جهنمی میشید. آخه کی گفته این رو؟ از کجای قرآن و شریعت میاد بیرون؟ اما شما ببینید از این پخشتر و گسترده تر ایدهی وجود نداره. کی گفته اونی که از بچگی من یاد دادن لزوما بهترین حرفا بوده، درست‌ترین حرف؟ کی گفته اینو؟ کدوم تضمین؟ ولی نه، اونا نباید دست بخوره و لذا اصلا فکرش هم نکنید. این سخنی که هابز میگفت و البته به طعن میگفت، ولی حقیقتا درسته. هابز فیلسوف مشهور انگلیسی، فیلسوف سیاست بود البته، میگفت دین مثل یک قرصی میمونه که نباید به جوید، هم تو باید قورت بدی. این در واقع شیوه متدینان دیگه، که اعتقادات رو زیاد زیر و رو نکنید، سر به سرش نگذارید، هم مثل یه قرصی قورت بدید بده پایین تموم بشه بره، چون اگر زیر دندون به جوید مزه تلخ شورش بعدش ظاهر میشه، ممکنه بیرون بیفکنید. همینطوری چشمتون هم بذارید و ببلعید و تمام. این در واقع رفتار متدینان است. من اینو دارم میگم، این رفتار متدینان که بسیار آمیخته با ترس است، نه ترس فیزیکی لزومن، ترس عقلانی، اینا پایه‌های اقتدار دیانت‌ها رو تشکیل می‌دادن. باز نوبت گذشته براتون گفتم، الان تقریبا دارم اونا رو شرح میدم همراه با نمونه‌های تاریخی. یکیش گریز از آزادی بود و گریز از مسئولیت. وقتی که شما خودتون این بار سنگین مسئولیت رو به دوش نکشید، مسئولیت از آزادی برمیخیزه، انسانی که آزاد نیست خب مسئول هم نیست، مسئولیت مبتنی بر اختیار. شما این اختیارتون رو و از همه مهمتر اختیار فکر کردنتون رو به دست یک کسی دیگری میدید، میگید تو به جای من فکر کن، تو به جای من عقلت رو به کار بینداز و بیا به من بگو و هر چه بگویی از نظر من مقبول و مطاع است. یک چنین تکیهگاهی اگر شما پدید بیارید، حالا یا در خیال یا در عالم واقع، یک چنین وجود متکی به غیر نه بر پای خود ایستاده، دست به زانوی خود گرفته، بلکه دائما چشم و گوشش به دهان کس دیگری که به او بیاموزد، به او خط بدهد، نشان بدهد و در دوراهی ها و چند راهی ها به او بگوید که کدام سو رو بگیرد یا برنگیرد، مخصوصا وقتی یه دستگاهی بالای سر شما باشه، من عمدتا بر اونش کار دارم، این دستگاه حرکت های شما رو محدود کنه، اون دستگاه به شما بگوید این چنین نیندیش، دستگاهی که تبلیغ مستمر و مؤثر که ذهن شما رو چنان مشغول و مشوش کند که شما جور دیگری نتونید اصلا فکر بکنید، نه فقط اون رو گناه بنامه، بلکه اصلا راه های آلترناتیو رو بر شما ببندن. این تبلیغ، میدونید تبلیغ از جنس علت، از جنس دلیل نیست، این نکته یادتون باشه. ما وقتی که برای یک کسی استدلال میکنیم دلیل میاریم، بسیار خوب، ممکن هم هست بتوانیم او رو قانع کنیم، این میشه کار معرفتی. اما تبلیغ یعنی یک فکری رو تو ذهن یک کسی کاشتن، نه با استدلال، با یه شیوه های دیگری، اون دقیقا اسمش تبلیغه. حالا اون شیوه دیگه همه چی میتونه باشه، میتونه روزخونی باشه، میتونه صدای خوش باشه، میتونه تکرار 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 انقدر به شما بگن که دیگه شما زله بشید، بالاخره مغزتون با اون فکر خو بگیره. میتواند محیط و تلقین و تقلید باشه. اینا هیچ کدوم از جنس استدلال نیست، اینا از جنس علته. درست مثل این که مثلا شما رو بیهوش کنن، مثلا یک چیزی بکارن تو مغز شما که وقتی شما بیدار میشید به هوش میاد فکر دیگری پیدا کرده باشید. خب این که استدلال نکردن با شما، دستکاری کردن تو مغز شما. تبلیغ همین کارو میکنه، تلقین همین کارو میکنه. و این که میدونید جزء الهیاتی تزرزای دستگاه های دینیست یا دین های دستگاه مند است که اندکی از امور دینی استدلالی توی به خورد متدینان میره، اکثرش تبلیغی و تقلیدی است که غیر معرفتی است، علتی است نه دلیلی. شما اطراف خودتون رو نگاه کنید، یک درست مثل یه پادگان، شما یه پادگان رو در نظر بگیرید یا یه حزب سیاسی رو در نظر بگیرید، چی کار میکنه با اعضای حزب؟ در یه پادگان با سربازها چه میکنن؟ اونایی از شما که سربازی کردین و متاسفانه عمرتون رو یک و نیم یا دو سال به هدر دادید، یکیشون خود بنده، شخص شخیص بنده که اینجا نشستیم، خب خیلی خوب میدونید که سرباز یه دستگاه، یعنی اصلا نزاع ارتش یه دستگاه بردهداریه به معنای واقعیش. زمان شاه خب ما بودیم، حقیقتا ما که تو تاریخ برای دستگاه بردهداری خوندیم، اما اونجا در عمل من این بردهداری رو به تمام قامت میدیدم، مجسم بود. اونجا که استدلال نیست که، اونجا اطاعت هست فقط و فقط. شما از اون آفیسر، اون افسر بالا سر خودتون که دلیل نمیخواید که، مثلا اونجا تو ارتش مشهور بود، میگفتن یه چوب رو اینجا بذارن شما ازش اطاعت بکنید، دلیل و اینها لازم نیست، شما فقط باید ببینید اون چی میگه و شما عمل کنید. این که چرا چنین چیزی، چنین قاعده رو شما وضع کردید، چرا مثلا سلام باید اینجوری داد؟ سلام مثلا تو تاریخش وقتی من نگاه میکردم، قدیما که خب خیلی با زره و این کلاهای خود تا اینجاهای خودشون رو میپوشوندن، وقتی که به کسی میرسیدن برای اینکه او ایشون رو بشناسه یه ذره این کلا رو بالا میزد، اینجوری میکرد که اون طرف بشناسه، از اینجا اون سلام دادن رسم شد که دیگه الان توی همه جا هست. ولی این اصلا مهم نیست شما دلیل بیارید دلیل نیارید، بگید برای چی، باید اطاعت کنید. من در نوجوانی مقدار کشتی کار میکردم در یکی از این باشگاه ها و اینا، بعد رفته بودیم و بعد روی دوشک بالاخره ما رو جمع میکردن و میگفتن هر دفعه یه فنی و یه حیله‌ای رو یادمون میدادن و بعدم گفتن مشغول شید. خب ما مشغول میشدیم، همینجا این عقل من یه ذره زیرکی میکرد یا بگم که جسارت میکرد. ما یه دو سه بار آخری کاری کردیم، بعد من رفتم پیش همون معلممون گفتم که آقا شما میاید این فن رو به ما یاد میدید و به همه ما یاد دادید، حالا به ما میگه کشتی بگیر، هم من میخوام این فن رو به او بزنم، هم اون میخوام این فن رو به من بزنیم، هر دوتا اون میدونیم که کار میخوایم بکنیم. این که نشد، باور میکنید من چند بار به اونو گفتم، اون فقط من میگفت آقا شما برو این کارو بکن. یک دفعه به من نگفت تو راست میگی، تو دروغ میگی، این چه حرفیه میزنی، یا مثلا بگی راست میگی، گفت آقا برو عمل کن، برو رو دوشک، برو کار کن، یعنی اطاعت کن. حالا اونجا که تازه چیز سربازی نبود، نمیدونم پادگان نبود، ولی در سربازی خب ما به وضوح این رو میدیدیم دیگه که باید اینطوری باشه. مرحوم شریعتی یه بحثی داشت در دیوان شیعه، یک حزب تمام. ببینید این دیدگاه سیاسی اقتداری بود که به شریعت این میگفتش که تشیع رو یا حتی مسلمانی رو، خب البته تشیع رو این مسلمان، به صورت یه حزب ببین. در حزب چه خبره؟ یک رهبر حزب وجود داره، البته مرامنامه داره و غیره، بعد شما ثبت نام میکنید، ممکن هم هست یه چون و چراهای ظاهری، ولی خب دیگه بنابر اطاعت هست دیگه، اصلا قدرت از اینجا برمیخیزه. چرا روشن فکرها هیچ وقت نتونستن یک مجموعه منظومه مقتدری پدید بیارن؟ چون حرف هم دیگر گوش نمی کنن. چرا این حکومت ما در ایران حریف روشن فکرها شد؟ برای اینکه اینا انسجامی ندارن، هیچ کدوم دیگری رو قبول ندارن، هیچ کدوم. و از این بگو مگوها قدرت نمیزاید. قدرت هر کدومشون یه قطبن، یه رهبرن، یه خدان، و زیر بار دیگری نمیتونن برن. و به همین سبب هم کشمکش اینها گرچه شاید به نفع معرفت در جامعه باشه، اما تولید قدرت نمیکنه. تولید قدرت نمیکنه، بلکه قدرت طرف مقابل رو هم افزونتر میکنه، چون با فروکوفتن اینها میتواند به خودش احساس اقتدار بیشتری بده. البته روشنفکران از مسیرهای دیگری میتوانند قدرت اعمال بکنند، شاید بعداً برسیم بگیم، اما یک حزب نیستن، یک دین نیستن، یک مجموعه سیاسی متشکل منسجم نیستن، یک سازمان نیستن، هیچ اینا نیستن دیگه. یک قوم پراکنده یعنی که هر کدوم برای خودشون یه دلی میکنن، بعدم کنار هم میشینن، اگه سه نفر باشن چهار تا شاخه از توشون میاد بیرون. یعنی اینطور تفرق اصلا حاکم بر ماهیت اونهاست، در حالی که ادیان چون بنا رو بر اطاعت نهادند، بر ترس نهادند، به خوبی این مجموعه رو میتونن اداره کنن و سامان بدن، و اگر یک رهبر فهیم زیرکی هم باشه به خوبی میتونه از این استفاده کنه. حالا من میخوام معنای ولایت فقیه رو برای شما بگم. ببینید، ولایت اصلا به معنای وفاداری به رهبر است، معناش از ابتدا که در اسلام آمد، و این وفاداری به رهبر وفاداری به رهبر قبیله بود. در واقع یکی از نویسندگان خیلی وارد در باب تاریخ تشیع مقاله بسیار خوبی راجع به ولایت و ولا نوشته بود، دقیقا از همینجا آغاز کرده بود که در قبیله ها مفهوم ولا وجود داشت، یعنی شما عضو مایی و وفادار به قبیله و وفادار به رهبر قبیله. بر مبنای این چی رو تعریف میکردن؟ میگفتن انصر اخاک ظالمن او مظلومن. خیلی این نکته مهمی است. اینو مرحوم آقای عابد جابری هم در کتاب خودش تکوین العقل العربی نوشته و در اونجا هم به این نکته اشاره کرده که این حرف چه التهاب و چرخش های پیدا کرد. معنای اون جمله این است: برادر خودت رو یاری کن، خواه ظالم باشد خواه مظلوم. یعنی همین که اهل قبیله توست نگاه نکن کارش درسته یا غلطه، طرفداری کن ازش. خب ببین همین دیگه قبیله، این اسمش ولا بود. ولا بود یعنی شما طرفداری از قبیله و از رهبر قبیله و رهبر حزبتون میکنید، نو متروات، یعنی کاری ندارید به این که درست میگن یا نادرست. میگه بریم به جنگ فلانی، بریم دیگه. شما نه و حق ندارید این وسط به ایستید و بخواید که شکست در این سپاه بیافکنید دیگه، همه باید بریم دیگه، این اطاعت شرطه. خب این ولا از حالت ولا قبیلگی، ولایت قبیلگی وارد عالم دین هم شد. شما حتما شنیدید یه روایت خیلی مشهوری است که فراوان هم اهل سنت همشه اینو نقل کردن که بنی الاسلام علی الخمس، اسلام بر پنج رکن بنا شده است، صلات است و حج است و زکات است و چهارمیش یادم نیست، پنجمیش ول ولایه. و بعد به دنبال این هست و ما نودی به شیء مثل الولایه، و هیچ کدوم اینا اهمیت ولایت رو نداره، هیچ کدوم اونا اهمیت ولایت نداره. از این پنج رکنی که اسلام بر اون مبتنی است، مهمترین بزرگترین رکنش رکن ولایت. شیعیان این روایت رو خب بدیهی است که آوردند و منطبق کردند بر اندیشه های شیعی امامی، گفتن منظور ولایت امامان است. با قسم حضرت عباس میشه که منظور این نیست، منظور ولایت است، یعنی وفاداری به رهبر ولایت است. حالا شما البته به نظر خودتون اون رهبر مقبول ائمه اطهارند، فاین، اشکالی نداره، ولی اصل این نبود، یعنی مصادیقی در کار نبودن. ما نودی به شیء مثل الولایه، یعنی ولایت در صدر قرار دارد، با ولایت مسلمانی محقق میشه، حتی اگر نماز نباشه، حتی اگر حج نباشه، اینا نباشه. ولایت وفاداری و و تبعیت از رهبر تمام میکند کار رو. شما عضو این مجموعید، عضو این حزبید، سرباز این پادگانید و مقبولید. اون وقت در اون قبیله بهش میگفتن که شما حتی نگاه به خوبی و بدی نکنید، همین که هم قبیله شماست بدش رو هم خوب بدانید. خب گفت از صحبت دوستی برنجم که اخلاق بدم حسن نباید، عیبم هنر و کمال بیند، خارم گل و یاسمن نماید، کو دشمن شوخ چشم چالاک تا عیب مرا به من نماید. در عالم قبیلگی بد و خوب وجود نداشت. الان شما ببینید ما آیا واقعا خودمون اینجوری نیستیم؟ بدی های خودمون رو خیلی بد نمیبینیم، اما حتی حاضر نیستیم خوبی های دیگران رو ببینیم. این مرض تو خیلی ها هستا، فقط الان دینداران نیست، منتها من در اینجا دارم این رو تطبیق میکنم. الان توی ناسیونالیته ها هم همین پدید اومده، یعنی نیشن ها، ملیت ها هم همین حالت قبیلگی رو پیدا کردن که خودی خوبه، ناخودی بده. حالا کارای ناخودی هرچی میخواد باشه، خوبیاش هم بده، بدی های خودی ها هم خوبه. این مشکلیستی که متاسفانه اون ایده های امثال ولایت همین رو تقویت میکنه. شما دیدید در شیعه مخصوصا اینا همش رو من از دیدگاه قدرت دارم بحث میکنم، ایمان های قلبی محل کلام من. در شیعه به شما میگن که هر گناهی بکنی اگر محبت علی رو داشته باشید شما بخشوده ای. نمیگن زیاد، اگر ولایت علی رو داشته باشید بخشوده ای. این سخنان رو فقط از اون چشم نگاه کنید که یه مجموعه دنبال قدرت داره میگرده، داره قدرت میخواد میخ اقتدار خودش رو بکوبه. این میخ اقتدار رو بر بسیاری از ارکان بنا کرده که اینها بود، و آخریش هم رکن مناسک و شعائر بود که نوبت گذشته گفتن. وقتی که شما مناسک رو پدید میارید، ببینید دین عشق مثل مولانا چه مناسکی داشت، یه سماعی داشت، اما این مناسکی که مخصوصا در اسلام هست خیلی زیرکانه و هوشمندان است و مردم این چنین با هم جمع بشن. تشیع که از این حیث دیگه محشر کرده، یعنی ما به دلیل اینکه اقلیت بودیم در طول تاریخ، تاریخ اسلام، باید حفظ هویت می‌کردیم، و حفظ هویت یعنی حفظ قدرت می‌کردیم، نباید اجازه می‌دادیم که ذوب در اون ماجوریتی، در اون اکثریت بشیم. همینطور دور خودمون حصارها کشیدیم که هویتمون رو حفظ کنیم، و از درون هم کارهایی کردیم که این تماسک و این همبستگی رو در ما افزونتر بکنه. کلی از این مناسک شیعه، این اعیاد، این روزخانی ها، این که چهلوم، اربعین، آشورا، عید قدیر، و از آل بویه همه اینا شروع شد که پادشاهان شیعه بودن و بعد در صفویه اینا تقویت شد که اونا هم پادشاهان شیعه بودن. شما خیلی خوب میبینید که این اتفاقات چرا پدید آمده، و تولی و تبری که باز به ما گفتن جزء فروع دینه، یعنی از غیر خودی تبری بجویید و خودی رو تولی بجویید. تولی یعنی به اهل ولایت و زیر پرچم و رهبری که شما میشناسید. شما اگر میخواستید، حالا ما کاری به اون پیشوایان دین نده، اگر میخواستید یک مجموعه مقتدری بسازید چه کار غیر این کارا میکردید؟ از چه راهی میرفتید که غیر از این راه ها باشه؟ اگر در نظر داشتید که یه قدرتی بشید در این جهان در کنار قدرت های دیگه، بعدم حق خودتون ببینید این مطلب رو. ما هم واقعا اینجا بحثمون نیست که حقشون نبود، اگه دیگران حق دارن، اگه سلاطین، اگه امپراتورها، چرا یه پیامبر حق نداشته باشه که یه قدرتی ایجاد بکنه جلو اونا هم بیسته؟ چرا، حق خودشون میدونستن، راهش هم بلد بودن، خیلی هم خوب این راه رو پیمودن. بعدم میگفتن که خب نه تنها سعادت دنیای شماست بلکه سعادت آخرت شما رو هم در پی خواهد داشت. بحث‌های بعدی ما دنبال این خواهد بود که پیامد این قدرت آفرینی چه بود. دین‌ها اگر عمدن یا غیر عمد این کار رو کردن، مجموعاً برای بشریت چه به ارمغان آوردن، و محصول کار اینها، ثمره این درختی که کاشتن چه بود. انشاءالله با هم مرور خواهیم کرد. پس سلام علیکم.
سلام خدمت حضرت استاد، مرد پهلوان و عیار ایران تاریخی و
ما از این حرفا نداشتیم اینجا رو از این حرفا نداشتیم نه
کشتی صحبت کردیم
بله
از کشتی صحبت کردیم
بودیم تموم شد.
استاد، انتقادی که امروز برای مسلمان ها میشه به خاطر پشکریان حضرت رسول که زیر سایه شمشیر دین رو گسترش دادن، دقیقا داعشیان هم امروز همین کار رو میکنن. در تاریخ آمده که لشکریان اسلام در هرات در 6000 نفر رو از تیغ گذراندن. فرق لشکریان داعش و لشکریان صدر اسلام از نظر شما در چیست؟
والا نمیدونم، من صدر اسلام هم اینایی که رفتن رو و این دین جدید رو بردن ظاهرا از این کارا کردن. حالا این که چقدر بوده، زیاد بوده، کم بوده، این اتفاقات افتاده. البته اگر جاهایی تسلیم می شدن خیلی ظاهرا کاری بهشون نداشتن، اما اگر در می افتادن جنگ می شد و کشتار از رسو هم صورت می گرفت، اینا البته به ظاهر قوی تر هم بودن. این اتفاقات افتاده دیگه، خیر و شرش به گردن اون کسایی که این کارا رو کردن. ما نمیگیم کارهای خوبی کردن، من جاستیفای نمی کنم، من دارم اکسپلین می کنم. ببینید، اکسپلینیشن به قول فرنگی ها با جاستیفیکیشن فرق داره. مثلا اگر این سقف رو بیاد، ما اکسپلین می کنیم یعنی چه شد، چه نیروهای از چه زاویه چه گونه وارد شد که، اما جاستیفای نمیگیم خوب شد که این سقف فرود آمد. اون جاستیفیکیشن یه مطلب دیگه است. یه وقتی که ما میگیم چرا عرب ها این کارو کردن، برای که احساس اقتدار میکردن، برای اینکه قبلا از رومیا خورده بودن، از ایرانیا خورده بودن، حالا که دیگه زور تو بازوهاشون گره کرده بود روان شدن. و واقعا همون همبستگی که پیغمبر بینشون به وجود آورده بود و همونی که به قول ابن خلدون دومین معجزه پیامبر بود بعد از قرآن، اتحادی که اینا پیدا کردن، همینا خیلی کارا میتونن بکنن. و از قضا مقارن شد با ضعف ایران، ایرانی که ظرف 2 سال 10 تا پادشاه عوض کرده بود. این تقارن‌های میمون یا نامیمون، اینا در کنار هم راه داد به عربا، رفتن جلو، دیدن راه بازه، بازم رفتن جلو و خب خیلی جاها هم گرفتن. البته بی‌رسمی‌هایی هم صورت گرفت، بی‌رحمی‌هایی هم صورت گرفت. من به اوناش کاری ندارم، کاری ندارم یعنی نمیخوام جاستیفای بکنم بگم نه خوب کاری کردن، یه کاری پادشاه‌های دیگه هم می‌کردن. من حرفم اینجا این بود، اینا اسلام رو بردن، یعنی تسلیم رو، نگفتن بیاین مسلمون شید، مثل ما مؤمن شید، مؤمن به نبوت پیامبر، گفتن زیر حکم ما بیاین. همین، مثل هر پادشاه دیگری، مثل هر پادشاه گفتن زیر حکم ما بیاین، ما اومدیم میخوایم سوار شما بشیم. چرا تا حالا رعیت اون پادشاه بودید، حالا بیاد رعیت ما بشید؟ ما شاید از اون پادشاه با شما بهتر رفتار بکنیم. یه همچه حرفایی هم زدن دیگه. بله، این بود اتفاقی که افتاد.
در ادامه صحبت ایشون، شما چند بار تاکید کردین که دین حضرت محمد به دنبال قدرت بود، یعنی میخواست که اقتدار رو برای مسلمین و عرب اون موقع کسب کنه. من یه مقدار اینجا اینو کانفلیکت می‌بینم با صحبت اساتید دیگه مثل آقای عبدالعلی بازرگان که چند بار ازشون شنیدم که گفتن که در قرآن یا حضرت محمد یا اسلام حالا به طور کلی برای نیامده بود که حضرت محمد به قدرتی برسه یا یه حکومتی در جامعه اون موقع شکل بده، و اگر این اتفاق افتاد و ایشون در صدر قدرت قرار گرفتن، به خاطر اینکه اون جامعه خودشون انتخابشون کرد و خواستن که ایشون بشینه در صدر قدرت. و همینطور یک بار دیگه من یادمه که شما یکی از حرفای مرحوم آقای مهدی بازرگان رو خیلی پسندیده بودین که ایشون آخرای عمرشون فهمیده بودن که قرآن و اسلام فقط برای آخرت بوده و شما اینو تایید کردین و پسندیده بودین این حرفو.
بله، خوبه، سوال نیکویست، یعنی قطعا مربوط به بحث ماست. من البته اینجا چند بار یادآوری کردم و میکنم، ما در مورد ارگانایز ریلیجن اینجا داریم بحث میکنیم و ایمان قلبی منظور نظر ما نیست و همیشه این چنین شما نگاه کنید. من از یعنی فکر کنید که یه آتش فشانی یه جایی آتش فشانی کرده، مواد مذاب را افتاده و در راه خودش حوادث آفریده، یه چنین چیزی. یعنی دین را این شکلی نگاه کنه، از بیرون نه از درون. ما مسلمانیم، از درون به این دین نظر میکنیم. خب تعلق خاطر هم داریم، به هر حال در این خانواده ها پرورده شده ایم، ایمان هم داریم. اما از بیرون ساختمان، out of box به اصطلاح، شما نگاه کنید یه واقعه، یه حرکتی در یه گوشه دورافتاده مجهولی از این عالم، یعنی جزیره العرب که هیچی حساب نمیشد، یه مرتبه اتفاقی افتاد و به دنبالش هم اتفاقات عظیم و تولد یک تمدن تازه. از بیرون نگاه کنیم. آنچه که گفتند بزرگان و شما اشاره کردید، ببینید مبتنی بر چند تا آیه قرآنه. یکیش همین که انما انت مذکرون لست علیهم به مسیطر در سوره حاشیه است. الا من تولا و ذکر و کفر و یعذبه الله العذاب الاکبر الی آخر. تو مذکری، یعنی به پیامبر میگه تو مذکری، یعنی آمدی به اینا یه حرفایی رو یاد بدی، یاد بدی همطوری، واعظی به تعبیر خودمون، پریچری. لسته علیهم به مسیطر، تو بر اینها قدرت نداری، سلطه و سیطره نداری. اینن همین تو بقید این از آیاتیست که این مسیطرش هم با سین هم با صاد نوشته شده، مثل صراط ظاهرا کلمه غیر عربیست، ولی باری در قرآن چیز انما انت مذکرون لست علیهم به مسیطر، تو بر این مردم سیطره و سلطه نداری، فقط واعظی، باید به اینها یه چیزایی رو یاد بدی. این مربوط به ایمانه، توجه میکنید. اونجایی که میگه لا اکراه فی الدین مربوط به ایمان است. اکراهی در ایمان نیست، اصلا معنی نداره که من شما رو به زور مؤمن کنم، میتونم شما رو به زور تسلیم خودم بکنم. با زور خیلی کارا میشه کرد، ولی ایمان نمیشه ایجاد کرد. This is for sure. پس ببینید وقتی به پیامبر میگه که چند جا به پیامبر این رو میگه که تو باید مایوس بشی از این که همه مردم مؤمن بشن، یعنی چی؟ یعنی این دست تو نیست، بالاخره بعضی ها حرف تو رو میپسندن، بعضی ها نمیپسندن با انواع عوامل و دلائلی که داره، و تو هم به زور نمیتونی ایمان وارد قلب کسی بکنی. این که بارها تو قرآن هست که هدایت دست خداست، زلالت دست خداست، یعنی همین، یعنی دست تو نیست، خلاصش دست هیچ کس نیست. هیچ کس به زور نمیتواند کسی رو مؤمن کنه. میدونید ایمان ما همیشه گفتیم مثل عشق دیگه، به زور شما میتونید کسی رو عاشق کسی بکنید، بالاخره یا کسی عاشق میشه یا نمیشه، زورکی که نمیشه، اما به زور میشه به یه کسی گفتش که بیا واسه من برقص، بیا برای من شعر بخون، بیا به من اظهار عشق بکن، زورکی میشه این کارا رو، اما عشق قلبی که با زور نمیشه. ایمان هم love work، یعنی یک چیز عاشقانه است، با اکراه و اجبار و سیطره و قدرت ایجاد نمیشه، ولی حکومت با قدرت ایجاد میشه، تسلیم با قدرت ایجاد میشه، کشورگشایی با قدرت ایجاد میشه. اونجایی که خداوند به پیامبر میگه که تو زور نداری و زورم نمی و نباید بگی، چون ایمان با زور حاصل نمیشه، اون ایمانه. اما اینکه تو بست قدرت پیدا بکنی، جزیره العرب زیر حکم تو بیاد، و یا خب اینکه پیامبر خب حتی آخرین وصایاش در بستر مرگ این بود که مشرکین رو از جزیره العرب بیرون کنه. جزیره العرب توش حق دارن مسیحی ها و یهودی ها و اینا بمونن، اما مشرکین نه، و بیرون کردن. این زور بود، این قدرت بود، این دیگه واعظ و وعظ اینا نبود که مشرکینشون گفت مشرک تو جزیره العرب نباید بمونه. اینا جزو آخرین وصایای پیامبر، این همون اقتدار نبوته. میگفت من این منطقه رو میخوام از این آدما پاک کنم، بت نماند، نمیدونم مشرک نماند، از این جور چیزا. اینا دیگه جنبه واعظی پیامبر نبود. بله، او هی واز پریچر، به قول تاینبی آن پید پریچر، یعنی واعظایی که مزد نمیگرفتن، برخلاف واعظ زمانه ما. ولی این در این در یه حدش بود. یک بعد دیگه هم داشت رسالت پیغمبر، همون که جناب ابن خلدون گفت ایشون حق داشت با سیف قیام بکنه، شمشیر رو خدا به دستش داده بود. توجه میکنید همین بود که شما در ابتدای کتاب کلیل و دمنه باب برزویه طبیب میبینید که نوشته الملک و دین تو امان، دین و حکومت و قدرت دو قلو هن. با هم به دنیا میان و با هم زندگی میکنن، این دوتا از هم جدا نمیشن. از دین و ملک تو امان جزو یکی از دیکتوم ها، یکی از حکمت های مهم گذشتگان بود، روایت نیست. یعنی این دوتا قدرت همیشه کنار هم دیگه، از این اون میزاید. یعنی عرض کردم شما اصلا لازم نیست از دین قدرت به وجود بیاری، به وجود میاد، میاد دیگه.
و عرض سلام خدمت شما، خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم.
متشکرم.
سوالی که من دارم این هستش که شما صحبتاتون عواملی که باعث اقتدار دین شد و مثلا اون آخر اشاره کردیم به ولایت فقیه،
به ولایت، حالا به ولایت فقیه یه چهرش
به عنوان مثال مطرحش کردم. من خواستم ببینم که نقاط زهر، اگه قبول کنیم که هر قدرت یه زوالی را هم داره، شما نقاط ضعفی که باعث میشه مثلا یک همچین زوال پیدا بکنه رو چی میبینیم؟ پاشناشیش چی هست؟
خب ایشالا شما از جلسه هشتم نهم به بعد بیارید، من راجع به زوال و اینها و چون قبل از زوال ما راجع به قدرت، بعد مهار قدرت، اینا خیلی حرفا داریم بزنیم، ایشالا به زوالش هم میرسیم ایشالا. چون من حالا پیشا پیش بخوام برم تا اونجا و بعد در چند کلمه قصه تمام نمیشه ایشالا، ولی نکته نیکویست، من منظور خواهم کرد و جزء مباحث آتی ما ایشالا خواهد.
ببخشید من استخوانه هست،
اختیار داری.
عرض کنم خدمتون که با تعریفی که از قدرت و دین کردید، الان میشه خیلی از حرکات که حکومت فعلی ایران انجام میده در قالب قدرت دین دید و حتی مشی پیامبر دید، و شاید این را هم بشیم گفت که روشنفکرها هر کدوم در زمان خودشون، چه مولوی، چه مرحوم بازرگان، چه شما، یه برداشت دیگه‌ای غیر از اون که هست میخواید به مردم بدید یا نه؟
البته در این که ما اگر بتوانیم و خدا کمک بکنه و عقلمون برسه مثلا یه برداشت دیگری بخواییم بدیم، خب همینه، به همین خاطر هم اینقدر مغضوبیم. ما هر گناه دیگری میکردیم هم که براتون گفتم بخشودنی بود، یعنی اما همین که شما تو ارکان یا قدرتی بخواد رخنه بیافتنید و سستی پدید بیارید، گناه کبیر است، بلکه اکبر کبائر است. به همین سبب هم من همیشه گفتم، اتفاقا اینو جامعه شناسان هم نوشتن، که کسانی که در یک جامعه دینی، یک مجموعه دینی، یه سکت تازه، یه فرقه تازه میآورن، اینا مغضوب‌ترین افرادن. بیرونی ها یعنی کافران رو اونقدر مغضوب نمی دانن که خودی ها رو، که یه وقتی خودی بودن حالا ظاهرا ناخودی شدن. اینا همون منطق قدرت است که من خدمت شما عرض کردم. و بعد درسته این ماجرا همینطوری است که شما میگید. اینکه حکومت کنونی ایران نه 99%، 100% هر کار میکنه برای اقتدار و حفظ قدرت، من به شکی ندارم. اگر شما شک دارید من ندارم. لذا از همون روز اول اینها مقابل خودشون نهادن که چی چیزی قدرت ما رو افزونتر میکنه و چی چیزی میکاهد. تمام رقبای بالقوه و بالفعل رو اینا حذف کردن از همون روز اولی که بر مصرف نشستن. چپی ها رو اون بدبخت ها بخری سهمی داشت میکنن، شما چی میگین اصلا این حکومت اسلامیه، برین دنبال کارتون. بعد ملی ها رو اونا رو هم زدن، بعد حجتیه رو اونا رو زدن، بعد نهضت آزادی رو اونا رو هم در هر کسی رو به یه نامی اینا کنار زدن برای اینکه یک قبیله خالص از خودی ها درست کنه. و البته همچی چیزی پدید نمیاد، چون هرچی هم که شما اینا رو خالص میکنید دوباره در میون همونا دوباره دو دستگی ها و چند دستگی ها میفته، ولی مطابق منطق قدرت عمل کردن، یعنی با رقبای خودشون با بی‌رحمی تمام عمل کردن و هیچ آلترناتیوی رو هم نذاشتن سر بلند کنه. یعنی هر کسی رو که حدس می‌زدن یه روزی ممکن است که قبله‌ای بشود برای قومی قطبی بشود، در همون نطفه خفه کردن و از همون حالت جوانه‌ای نذاشتن گنچه بشه، گل بشه، برسه اصلا و ابدا. و همین دلیل هم الان شما می‌بینید در ایران علاوه بر نارضایتی که مردم دارن ولی اتفاق چندانی نمی‌افته، به سبب اینکه هیچ سری، هیچ قطبی در افق پیدا نیست که مردم دور او جمع بشن. چون ببینید اتفاقات پراکنده، خب پراکنده است و به حکم پراکندگی بی اثره، اما اگر یک حسی باشه، یه نیروی آلترناتیوی که اینها رو جمع کنه، مجتمع کنه، این انرژی‌های پراکنده رو کنار هم بنشانه، خب اون میتواند یک تهدید جدی باشه. ولی این نیست در عمل، برای که چنان قطبی و چنان نیروی جمع‌آوری کننده‌ای وجود نداره. هر فور بتر اور ورس، من کاری ندارم این خوبه یا بده، ولی در عمل اینه. منطق قدرت که حضرات این رو آموخت و آخرینش آقای موسوی بود، داشت یه آلترناتیوی متولد میشد به نام میرحسین موسوی در واقعه انتخابات سال 88 که خب به این صورت در آمد که شما امروز میبینید. بله سلام.
فهمیدون که پیغمبر برای توسعه قدرتش لشکرکشی کرد، در واقع یه جور خونریزی انجام شد، ولی مسیح این کارو نکرد. یعنی ما نمیدونیم تاریخ
نرسید. حالا یه قولی رو از آقای خمینی جا نقل کنم، ایشون دیگه نمیدونم چه معنایی میگو، اگه مسیح هم میتونست همین کارا رو میکرد یا رایشون گفتن دیگه، ولی نرسید. مسیح 30 سالش بود اومد و صحبت هایی گفت و حالا به هر دلیلی تا 30 و چند سالگی هم اعدامش کردن، رفت دیگه، اصلا فرصتی پیدا نکرد. بعدش هم مسیح با امپراتوری روم طرف بود، امپراتوری بسیار مقتدر روم، که به یه اشارهی او رو بردار کردن و هیچ اتفاقی هم نیفتاد. پیامبر اسلام تو یک تقریبا خلع قدرتی ظهور کرد و خیلی راحت تونست، راحت هم نه، ولی به هر حال توانست اینها رو سابدیو کنه، خاضع کنه نسبت به خودش و یه قدرت قاهرهی بر آنها داشته باشه. همونطور که مسیح شریعت نیاورد، برای اینکه در امپراتوری آمد که کلی قانون و مقررات داشت، احتیاج به مقررات، ولی پیامبر اسلام باز در یه جامعه اومد که جور بی مقرراتی اون جامعه را باید میکشید، نه اینکه نبود، اونجا هم بود این مقرراتی، چون همون رو تثبیت کرد، یه چیزایی هم اضافه کرد و به این ترتیب یه مجموعه پدید آمد. بله.
در اون صورت هدف وسیله رو توجیه می‌کردن به نوار اسلام، یعنی به خاطر اینکه یک قدرتی به دست بیارن که یک سری احکامی اجرا کنن، حالا چه اخلاقی چه شریعتی.
آخه هدف چی بوده؟ ببینید هدف یکی این که اگه بخواین ایمان رو در دلها بکارن، نه، اون کارها رو برای ایمان نکردن. من چند بار اینجا گفتم ببینید ایمان رو با اسلام شما فرق بگذارید، برای اسلام کردن، برای تسلیم کردن مردم. بله ایمان همون پریچینگ بود، همونی که پیامبر میگفت. بله
ما خیلی ممنونم. من خیلی خیلی سال پیش نمیدونم کجا خوندم که خداوند فکر میکرد که پیامبران اینو برگزی که خوب مثل موسی، اینو که من میدونم، بعدها عیسی که با فاصله خیلی زیاد بود و بعدش هم حضرت محمد، و بعد هم فکر کرد دیگه احتیاج نداره این کارو بکنه. این آخری چی بود که دیگه یعنی چی فکر کرد راجع به بنده هاش؟ چی فکر کرد راجع به مردم که گفت نه دیگه احتیاجی به این کار نیست؟
حالا من که توی کله خدا نبودم، خانم شما یه جوری هم من میپرسیم چی فکر کرد، چون یا در گوش من گفته یا من اونجا پیشش بودم. من شرط کنم والا اولا حالا این تعبیرات زیبای شما به کار میده، خدا فکر کرد، خدا فکر نکرد. حالا در تیالوجی، در خداشناسی، خب ما نمیم خدا متفکر نیست، خداوند عاقل نیست، یعنی فکر مال رفتن از یک مجهولی به یک معلومی است. خب علل قاعده و بنابر شناختی که ما از خدا داریم، خداوند مجهولی نداره که بگیم میشینه فکر میکنه تا مجهولاتش رو حل کنه و روشن کنه. ولی حالا هر چی، من لفظ مناقشه نیست. ببینید حالا به قول شما خدا اینجوری فکر کرد، یعنی جهان رو دید، آینده جهان رو هم میدید و احساس میکرد که با پیامبران گذشته خودش دست مردم رو گرفته، تقریبا از طفولیت از بچگی نجات داده و دیگه به یه جایی رسوندشون که میتونن سر پای خودشون وایسن، هم تعقل کنن، هم آزمایش کنن، هم مواریث خودشون رو نگه دارن، هم روی پیامبران گذشته و مواریث اونها تعقل کنن. این یکی و این واقعا درستن هست، یعنی تقریبا بشریت وقتی که حالا ما تاریخ رو میخونیم در آستانه دوران جدید قرار گرفت. ببینید از انجیل حضرت عیسی اگر انجیلی داشته 5000 نسخه موند، که 5000 نسخه که با هم اختلافات زیادی دارن، ولی قرآن خوشبختانه باقی موند. یعنی این مهمه که یک چنین اتفاق مهم تاریخی افتاد و چیزهای دیگه. یکی خدا اینو دیده بود، یکی همین که باز به قول شما نشست فکر کرد، دید هرچی پیغمبر فرستاده اختلاف ها بیشتر شده، هی جنگ ها، گفت دیگه بس دیگه، اگر این بشر عاقله، اگه دین لازم داره، همین مقداری که اومدن کارشو میسازه، بلا من یه دین دیگه بفرستم دوباره یه اختلاف تازه در بشریت و همینطور الی غیر نهایه. یه جایی بعد این ختم میشد و اونجا ختم شد دیگه. بله
روایت مطرح
کردیم یا
حالا هست تو روایت؟
یه روایتی نه، روایت دیگه مثل همه روایت ها اونو شما نمیدونم، مثل یک روایتی است که ابن خلدون به او اتکا کرده، یه روایتی است که هم شیعیان هم سنی ها نقل کردن، روایتی است، روایت معتبری هم هست به لحاظ اعتبار اگر بخوای، اما مثل بقیه روایت های دیگه شاید هم اینم یه چیز کیلویی باشه، من چه میدونم.
یعنی شما مثلا برای بعد از زمان پیامبر اگه بگیم کشورگشایی شد و برای این تسلیم بکنن و به خصوص تا زمان خلیفه دوم اینا، خب اینا یه چیزی که بوده، تاریخ بوده و خب اینا هم تسلیم زنی کاری کردن، اما اینکه آیا خود پیامبر نظرشون این بوده که در واقع کشورگشایی بشه؟ حالا یه قسمتی یا چیز هم گفتیم که زمان مرگشون گفتن که ولی اون چیزی که من میفهمیدم این بودش که پیامبر خب اومدن که این پیام ایمان رو بیارن و خب اینا به تبعش همه چیزش اینا اومده، یعنی خب بالاخره فتح مکه انجام شد، خیلی به پیامبر گرویدن، ولی که خود پیامبر نظرشون این بوده که یعنی بخوان حتی همون جزیره العرب رو هم بخوان تحت سیطره اسلام در بیارن، یعنی فقط اینکه تسلیم بشن. یه چیزی بودش که نمیدونم از کجای قرآن میشه اینو گفت، مثلا ما داریم تو قرآن که بریم باشون بجنگیم تا موقعی که اینا دیگه با دینتون کار نداشته باشن، بعد از اون دیگه باشون کنار بیان، یعنی نگفتش که نه تا وقتی که اینا هنوز مشتک هستن شما باشون هم ادامه بدین و بیرونشون کنین و بجنگیم. یعنی قرآن میخوام ببینم چه جوری این در میاد.
خب ببینید خود قرآن هم که خب خیلی هایی گفتن یه کتاب جنگیه، کتاب حدودی هم هست، یعنی به هر حال به مسلمان ها نمیگه جنگ نکنید، البته یه مواردی پیشنهاد میکنه، یه اینجا نحول سلم فج نحله ها پیامبر، اگه اونا میخوان صلح کنن تو هم صلح کن، چیز نکن، ولی هیچ وقت اقتدار رو سرزنش نکرده و نکوهش نکرده هیچ کدوم. نهادسازی های پیامبر نشون میده که دنبال پدید آوردن یک مجموعه مقتدر بوده شد، خود این که حالا این رو به ظاهر بگه، ولی خب معنیش این بود دیگه، بیاین حج، بیاین نماز جمعه بخونید، بیاین چنین کنید، زکات بدید و غیره، و همین هم اتفاقا پایه های اقتدار خلافت های بعدی شد. درست همین چیزا رو، یعنی امیرالحج انتخاب میکردن که امیرالحج جزء وظایف خلیفه بود، جزء وظایف حکومت، امام جمعه ها رو اونا نصب میکردن، درست اینا شد جزو ارکان حکومت در حکومت های بعدی، نزد امویان، نزد خلفا. اتفاقا شیعیان که نماز جمعه رو تحریم کردن در اون اوقات، دقیقا به این دلیل بود که میگفتن اینها یک مناسب سیاسیه و ما چون با سیاست اینا همراهی نداریم به نماز جمعه شون نمیریم. توجه کردید؟ یعنی اونا هم از منطق اقتدار پیروی میکردن، ما با اون خلیفهی که قبولش نداریم نمیخوا قدرت ببخشیم، امام جمعی رو که اون نسل کرده ما پشتش نمیخواد نماز بخونیم. دقیقا منطقشون این بود، خیلی هم روشن بود این منطق. حالا یه چیزای دیگه هم گفتن که جالب نبود، ولی اینا بد نبود، یعنی میک سنس آدم میفهمه که چرا این حرف رو زدن و چرا این کار رو کردن. منظورم اینه که در رفتار پیامبر شما اینو میبینید، بعضش تو قرآن منعکسه بعضش نیست. آره در قرآن این که مکه باید پاک بشه از مشرکین، خب ما تو قرآن نداریم این رو، همچی چیزی نیست، ولی علی ظاهر جزء فکتای تاریخیه، یعنی اینطوری که نقل کردن پیامبر جدا خواستار این مطلب بود که در مدینه العرب، در جزیره العرب مشرک نمانه، یا مسلمون شن یا حتی شده به زبان اظهار اسلام بکنن، یعنی همون تسلیم حکومت بشن، اگه نه تشریف ببرن جای دیگه، والا سر و کارشون با تیغه. بله بود دیگه، نمیشه انکار کرد. بله
من خواستم بپرسم آیا چه سوره یا کتابی هست که جناب عالی به یک انسان قرن 21 معرفی کنید به جز قرآن، مخصوصا فارسی زبان، که بتونه به یک مرد در آلترناتیف های غربی هم والتر و هایدگر و اینا و مشرق زمین هم که قبل از احکام ابراهیمی بودا و هزاران میلیون به معرفت رسیدن، و حتما برای کسی که میخواد از طریق اسلام یه به یک شناخت معرفت برسد چیزی هست که
یعنی یه کتابی که همه این چیزها رو داشته باشه؟
نه، فقط برای شناخت، و چون وجهه خوبی الان نیست دیگه، حرفای جناب‌عالی هم برحال عربستان سلفی ها برداشت های مختلف و چیزایی که ما از اسلام میشنویم خیلی وجهه خوبی برای فرد قرن 21 ندارد. واسه میبینم آیا سهروردی یا کسی هست که شما
نه، اونا که مال گذشتگانه، اونا جواب مسائل امروز رو نمیده. اینکه نمیدونم دوستان فرهیخته و فاضل ما اینجا داریم، اگر کتابهایی رو میشناسن معرفی کنن. من مدتی است از ایران و فرهنگ فارسی دورم حقیقتش، که به فارسی چه چیزی نوشته میشه. البته تقریبا نومیدم هستم، یعنی تقریبا میتونم بگم که بعید میتونم چیز خوبی در اومده باشه که یعنی قابل توصیه باشه، یعنی موافق با این خواستی باشه که شما دارید مطرح میکنید. به هر حال حوزه های علمیه ما مکلفن که این کار رو بکنن دیگه، انتظار از اونها میره، ولی جایی که حقیقتا این کار رو نمی کنن درست همون جا هاست. آدم چی بگه، یعنی این هم اسباب شرمندگی. بله، ولی با همه احوال من اگر جستجو میکنم چیزی یافتم میشه اینجا معرفی میکنم در ضمن سخنانم میشه. بفرم سوال شما آخرین باشه دیگه. شما آره انشالله. بله سوال ایشونو. مرسی، متشکرم. بله تازی خطرانی
بله
بله.
این چیزی که پس مثلا فضلت هم بایین صحبت هایی که شما کردیم اونم فضلت نورت هم هر چیزی که
اونا همه مسائل ایمانیه، اونا مال دین دستگاه مند نیست. ببینید این رو من خواهش میکنم تفکیک کنید. بله
پس این مسئولیت گریزی یا به اصطلاح پیرو بودن و این رو از مسئولیت گریزی، به هر حال دستگاه مند هم باید هارمونی داشته باشه با
دستگاه ها، از این میتونن استفاده کنن،
ملایم باشه با طبع بشری. هر چقدر هم ما مسئله ایمان رو از یعنی تصمیم بودن نفسی رو نفس رو یعنی ایمان غربی رو از مسئله قدرت بخوایم جدا کنیم، به هر حال باز این مسئولیت گریزی هم به نوعی برمیگرده با فطرت و طبع بشری. من این برام میخواستم نمیدونم جا نمیافته، یعنی اینی که با توجه به این 100% فرمایش شما رو قبول دارم که به هر حال
ببینید
ما که آزادیمون رو بگیم، مثل همینی که من اگر بخوام کاری انجام بدم راحت‌ترم کارو بدم، ببخشید خیلی فارسی سره بگم، من راحت‌ترم کار خیلی رو پول بدم یکی برام بکنه تا خودم برم بکنه، یعنی به هر حال یه خیلی رو باز بخرم. من یه سوال اینطوری دارم که این مسئله فطرت با این مسئله
شما این تمایل رو دارید؟ بله من متوجهم، اما یه کسی نه اجازه بده سراغ مطلب دیگه نرید، ولی یه کسی وقتی که میبینه که شما این تمایل رو دارید بعد میتونه بیاد بگه که خیلی خوب اینو بیاد به من بدید، یه کسی دیگه هم کنار او اینا یه دستگاه درست کنن بگن ما یه چریتی پدید آوردی شما بیاد پولاتون ما بدید، با این چریتی قدرت ایجاد میشود. درسته که از اون تمایل به قول شما فطری اولیه شما این برآمده، بعد میشه چی؟ میشه کلیسا، میگه مگه شما نمیخواد جهنم نرید، بیاید یه پول به ما بدید ما به شما مغفرت میفروشید. همین کاری که کلیسا کرد دیگه، اقتدارش هم بله، ولی مردمی که دوست دارن جهنم نرن با آتش نسوزن، آره این میل قلبی هر کسی است که ما خدا نکرده اگه جهنمی باشه ما به جهاله که میگن پاپ فرمودن که جهنمی نیست، اما اگر جهنمی باشه ما نمیخواد جهنم بریم. حالا یه قومی آمدن از همین میل من استفاده میکنه، میگه نمیخوای جهنم بری، ما نماینده خدای بیا یه چیزی به ما بده، منم یه برگه مغفرت نامه به شما میدم، شما امان از عذاب الهی پیدا میکنید. همین میشه دیگه، اینجوری ساخته میشه، من اینو دارم عرض میکنم.
ولی از طرف دیگه میگه فجعلنا منهم ائمه یهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآیاتنا یوقنون. یهدون بامرنا اینا به هر حال هدایت
میکنن به امرو، نه اون آیه مربوط به این، اون همون پیامبران رو میگه، پیامبرانی که مردم هدایت میکنن، اون کاری به این نداره، و همون ایمانه، همون پیامی است که برای مردم میارن.
به هر حال اینا ایمان هدایت
راهنمایی ایمان راهنمایی میکنن دیگه،
بله
بله راهنمایی میکنن دیگه، اون آیه همینو میگه، ما غیر از این چیزی نمیگه.
پس آیا این دنبال قدرت رفتن اونها هم به امر ناست؟
اگر
نیت خود
نه نه پیامبران هر کاری میکنن به امر خداونده، اگر ایجاد قدرت میکنن. من اینجا حرفم این نبود، ببینید شما باز این مقام ها رو با هم در نیامیزید، صحبت من این نبود که پیامبران نیت این رو دارن یا ندارن، صحبت من بود دستگاهی که به وجود میارن که چنین دستگاهی است. ایمان از ایمان آغاز میکنن، از اعتقاد، از اطاعت، از ترس، از زکات، از همین امورات مالی، از نهادسازی، اما اینا بدل به یه قدرت بزرگ میشه. همیشه هم در کنار اینا وقتی کسایی هستن که بیان و این قدرت رو به دست بگیرن. یادتونه دیگه دفعه قبل من واقعا خوب شد یادم اومد، من چند بار یاد نام تولستوی رو بردم، اشتباه کردم، کتاب برادر کارامازوف مال داستایفسکی گفتم، داستایفسکی یکی دو جا هم تولستوی گفتم، به هر حال قصه داستایفسکی و مفتش اعظم رو گفتم دیگه، که جناب عیسی بنابر قصه او ظهور کرد ناگهان در قرن 16 بدون اینکه بگه من عیسی، اما مردم از رفتارش فهمیدن او، حتی رفتن ازش انتظار زنده کردن مرده داشتن، کاردینال شهر فهمید و ایشون رو دستگیر کرد و برد در زندان، و مهم همین بود دیگه، شهر با آن تنها رفت در زندان پیش او، گفت فلانی برای چی اومدی؟ تو کاری که میخواستی کردی، ما به بهترین وجه داریم دستگاه اداره میکنی، ما مطیعان تو، مریدان تو رو گرد آوردیم، ما زکات از اینا میگیریم، ما پول میگیریم، ما توسعه میدیم، ما مغفرت میفروشیم، ما تو اومدی که دیگه چی کار بکنیم، تو با حرفات این بنا رو پدید آوردی، حالا بیای شکاف بیاندازی تو این بنا، دیگه قابل تحمل نیست. رفت و لای در زندان رو باز گذاشت، یعنی تشریف ببرید دیگه، به وجود شما احتیاج، شما از اون دور باید اینجا سایت بیفته روی این دستگاه ما، اما بخوای بیای جای ما بشینی، نه دیگه به تو این اجازه رو نمیدیم. اینکه عیسی میخواست یک چنین کلیسایی با چنین درست کنه یا نه بنده نمیدونم، به قول ایشون من تو ذهن عیسی هم نبودم، اما شد دیگه. چرا؟ اصلا خود همین که عیسی بردار رفت، یکی از معجزات تاریخ، که از بردار، حالا به فرض که ایشون بردار رفت، حالا مسلمین که میگن نه، قرآن که ظاهرا میگه نه، بحثش رو ایشالا تو انجیل و قرآن خواهم کرد. ولی همین که یه نفر رو دار زدن، خب اصلا یه دین از روی این ساخته شد. یعنی عیسی اگر به دار نمی‌رفت مسیحیتی وجود نداشت، نداشت. شما ببینید با این چه کردن، با خون عیسی و بعد قصه عیسی و اینکه پسر خدا بوده، خود خدا بوده، آیا مولود خداست، آیا مخلوق خداست، گناهان ما، اوریجینال سینی که ما آدم ما رو ببینید چه چیزهایی را کنار هم گذاشتن و واقعا کلیسای ساختن. یک کلام اینا رو شما انکار میکردید سرکارت با سوزوندن تو آتش بود. همین حرفی که جان لاک زد، وقتمون نیست اینجا، میگفت همه گناهان رو اینا تحمل میکنن، یک کلمه شما اینجوری عوضه ای بگی شما رو میکشن. و حالا اون میخواد نتیجه بگیری که این غیر اخلاقیه. من از اون دیدگاه این رو نمیگم، من حرفم اینه که اقتدار همینجوری ها حفظ میشه. شما اگر بخواد اجازه بدید که یه پایه رو امروز این یکی بکشه، اون پایه دوم اون بکشه، بعد یا بعد از خواب بیدار میشید میبینید که نه به اصطلاح خانه‌ای مانده، نه سقفی، نه آشیانه. باری دنباله ها داره این حرفا. ان شاءالله به تدریج همین مطالب روشن‌تر خواهد شد. و السلام علیکم.